داریم. حالا ترکیه میگن که شما با هر رقیبی میتونی رفیقم باشی. ما وقتی دیدیم که به علت فشار اقتصادی کالاهای ما میره بنادر مثل جبل علی و مثل دبی و مثل بنادر عمان و استانبول و بنادر ترکیه، از اونجا گواهی مبدا جدید میخوره میره، ما اومدیم رفتیم با ایسیاد انجمن بازرگانان صنایع و سرمایه‌گذاری ترکیه قرارداد همکاری بستیم. از کجا پیدا کردیم؟ برای اینکه مدیر کل ایسیاد مادرش ایرانی بود، اصفهانی، اومد اینجا زنم بگیره. الان وقتی که یه چنین موقعیتی پیدا کردیم، فوری ما با کنسولمون صحبت کردیم تو استانبول و یه قرارداد، یعنی سعی میکنیم از هر شرایطی یک طرح جدید ایجاد کنیم. برای این طرح، طرح روابط چند جانبه با آفریقاست. ولی وقتی که ما بریکس انجام بشه و فعالیت ها با ارز ملی انجام بشه یا ارز جایگزینی انجام بشه که این به اصطلاح هژمونی دلار رو بشکنه و ما بتونیم با ارز جایگزین کار کنیم، دیگه این مشکلات هم برطرف میشه. ما میتونیم مستقیم کار
کنیم. بریکس در واقع بیاد و یه ارزی باشه که همه کشورهای عضو در واقع به اون پایبند باشن و عملا بتونن از این استفاده کنن. خیلی متشکرم، خیلی ممنون، نکات خیلی خوبی رو ارائه کردین و این نکات مهمی است که عملا ما باید توی سازوکارهای اجراییمون هم پیشه بکنیم. عملا زمان رو از دست ندیم. به قول آقای حریری که صحبت کردن، گفتن که دراز مدت نگاه بکنیم، کوتاه مدت هم نگاه نکنیم، به همین امروز و فردا و چند روز پیش و اینا که این اتفاق افتاده واقعا فقط نچسبیم، عملا ببریمش به این سمت که برنامه‌ریزی براش داشته باشیم. تو همه ادبیات اقتصادی در دنیا برنامه‌ریزی حرف اول رو میزنه، بازارسازی و اصولا بازاریابی، عملا همه اینها در کنار همدیگه است که معنا پیدا میکنه و میتونه تاثیر مثبت خودش رو توی اهداف اقتصادی خودمون داشته باشه. من در این در واقع دیگه لحظات و دقایق پایانی میخوام یه 2 دقیقه وقت رو در اختیار آقای سیادت نسب بذارم که حرفای باقی مانده اگر بوده و تکمیل بفرمان نکاتی که ارائه کردن و بعد هم بخش پایانی و صحبت پایانی رو خدمت آقای فقیه باشیم. آقای سیادت نسب در خدمت.
خواهش میکنم، در خدمتتونم. من میخوام تأکید بکنم که به هر حال عضویت در بریکس اقدام ارزشمندی بود، در واقع یک اتفاق مهمی است، اما برای اینکه ما بتونیم از مزایای این عضویت استفاده بکنیم و بتونیم در واقع آثارش رو در اقتصادمون ببینیم، طبیعتاً از الان به بعد نیازمند یک در واقع برنامه ریزی و به نوعی میشه گفت انسجامی در دستگاه‌های اقتصادی ما، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی هست، که بتونیم در واقع در قالب یک برنامه مشخصی زمینه‌های در واقع همکاریمون رو و در واقع اون امتیازاتی رو که میتونیم از عضویت در این گروه به دست بیاریم مشخص بکنن و با یه برنامه ریزی مشخصی انشالله بتونیم در سالهای آینده شاهد آثار مثبت اون هم در اقتصادمون و هم با در تجارتمون، هم با کشورهای عضو بریکس و هم با سایر کشورهای دنیا باشیم.
و وظیفه دولت چیه تو این زمینه آقای سیادت؟
ببینید، به اصطلاح به لحاظ بحث دیپلماسی اقتصادی، خب میگن یه بخشی بازیگران بین المللی است که شامل همون دولت‌ها، نهادها و همین در واقع گروه‌ها و ترتیبات اقتصادی است که بریکس هم یکی از اونهاست به عنوان یه بازیگر بین المللی. در بخش داخلی در واقع بحث دیپلماسی اقتصادی میشه گفت که 2 ضلع داره، یکیش دولته و یکیش بخش خصوصی. بخش خصوصی نمادش در واقع همون اتاق بازرگانی و اتاقهای مشترک بازرگانی با کشورهاست، و در بخش دولتی هم در واقع ما در کشورمون در 2 نهاد مهم داریم که حالا یکیش همون معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه است و یکی هم سازمان توسعه تجارت و در حالت به اصطلاح وسیع‌ترش وزارت صنعت و معدن تجارت. طبیعتاً همفکری و هماهنگی بین این دستگاه‌ها در داخل میتونه اون هدفی رو که ما میتونیم در عضویت این نهاد داشته باشیم تسریع بکنه و تسهیل بکنه.
خیلی متشکرم جناب فقیه حضرت عالی، هم جنبندی فرمایشاتتون هم همین سوال رو هم پاسخ بفرمایید که وظیفه دولت بخش خصوصی تو این زمینه در رابطه با بریکس دقیقاً چیست؟
همینطور که جناب سیادت نصب فرمودن، بخش خصوصی بیشتر شامل اتاقهای بازرگانی میشه. ما بیشترین ارتباط با نهادهای دولتی با سازمان توسعه تجارت هم می‌فرمودیم، به خصوص الان با خانم باغبان که جدیداً مدیر کل آفریقای سازمان توسعه تجارت شدن. ما سعی می‌کنیم شرکت‌هامون رو ببین، اتاق بازرگانی هر شرکتی عضو اتاق بازرگانی میتونه باشه به صورت شرکت. حالا این شرکت ممکنه سهامش رو یه درصد فلان بانک خریده باشه، دولتی باشه، فلان بانک نیمه دولتی باشه، نیمه خصوصی باشه، خصولتی باشه، فلان باشه،
شرکت ها و بازرگانان.
نمیشه این رو، من برعکس خیلی ها که میگن دولتی خصوصی، دولتی خصوصی رو از هم جدا نمیکنم. البته با هم هم میتونم کار کنن، چون شرکت های دولتی بزرگ هستن، شرکت های خصوصی کوچیک هستن. ما در سیمان حما یه شرکت بزرگ دولتی مثل احداث صنعت رو بردیم اونجا، پروژه رو گرفت، چون که شرکت خصوصی نمیتونستن پروژه رو بگیرن، پروژه رو گرفت، ضمانتنامه ها رو گذاشت، 25 تا شرکت خصوصی به عنوان ساب کانترکترش کار کردن. یعنی میشه اینا رو با هم چیز، ما از یه نژادیم، از یه قومیم، چطور؟ خب حالا اون مدیر در سیستم دولتی کار کرده، در یک محیط دیگه‌ای پرورش پیدا کرده، این در شرکت خصوصی بوده، خب یه مقدار ریسک پذیریش بیشتره نسبت به اونی که تو شرکت دولتیه. چون اونی که تو شرکت دولتیه معمولا مشکل اینه که میگن هر چقدر اگر زحمت هم بکشه یه تقدیری مثلا میشه، ولی اگر خدای نکرده یه جا ضرر کنه میان از خیرش میچسبن. تو ژاپن هم حتی اینطوری، شرکت‌های دولتی یه مقدار رو دیسکریم. ولی به هر حال این مسئله میتونه، اگر ما بتونیم یک ارتباطی بین بریکس و شانگهای ایجاد کنیم، میتونیم این رو به یک نقطه‌ای برسونیم که بتونه تقریبا تابوی این هژمونی به صدا دلار سالار غرب رو بشکنه. اگر بشه این ارتباط بین شانگهای و بریکس انجام، با اینکه اکثر اعضاش هم یکی، یعنی اعضای بزرگش مثل چین و روسیه و خیلی از کشورهاش یکی هستن، در نتیجه ما چون که عضو هر دوتا هستیم، روسیه عضو هر دوتاشه، چین عضو هر دوتاشه، هند عضو هر دوتاشه، پاکستان که هنوز عضو بریکس نشده، میتونه این جوینت رو ایجاد کنه و این قدرت افزایش پیدا کنه، بتونه بهتر در دنیا بر علیه اون تأسیساتی که غرب به وجود آورده و بیشتر حامی سیاست‌های غرب اون رو تعدیل کنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای محمدرضا فقیه نایب رئیس اتاق مشترک ایران آفریقا، آقای مهرداد سیادت نسب کارشناس اقتصادی و رایزن سابق اقتصادی و بازرگانی، همچنین مهمانانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم و شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تهیه کنندگی دوست عزیزم بهزاد محمودزاده، خانم معظم هماهنگی و همه دوستانی که ما رو همراهی کردن و تونستیم خدمت شما باشیم. برای شروع کردن لازم نیست عالی باشی، ولی برای عالی شدن حتما باید شروع کنی. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدیم از رادیو گفتگو و بسیار ممنون از شما عزیزان که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. اینک دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه عقیق توجه بفرمایید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
مدیر بود و از کودکی به مدیریت علاقه‌مند. متولد شهرستان ساوه بود. در سال 1355 با گریه به دنیا آمده بود تا جمعی را خوشحال کند. مخصوصاً پدر که نامش را توران نهاده بود.
توران ازانی هستم. متولد 1355 شهرستان ساوه. تحصیلاتم لیسانس اندیشه اسلامی دارم. فرهنگی هستم. حالا این را هم خدمتون بگم. قسمت حالا بیشتر تو قسمت مدیریت بودم همه تو این چند سالی که دارم فعالیت میکنم. از سال 83 وارد این مجموعه شدم. قبلا هم خب به هر حال داشتم دست به شکست کارهای فرهنگی تو محلات و اینا کار میکردم، ولی رسما دیگه از سال 83 وارد شدم و معمولا هم کار مدیریتی داشتم بیشتر تو کار اجرایی و
اولین چادر رو از دست پدر به هدیه گرفته بود تا یاد بگیرد هدیه دادن هر آنچه زیباست.
اولین چادر رو هم از دست پدرم هدیه گرفتم. من خودم خیلی دوست داشتم چادر مادرم و هم داشتم سر می‌کردم. چادر خواهرام یه وقتای بزرگتر از خودم بودن. سر می‌کردم ازشون تا برم داشتم. به قول معروف از چادرشون خب یکی یه دونه چادر داشتن اون موقع. خود تعداد فرزندانم هم زیاد بود اون موقع. هر کی یه چادر داشت علاقه خیلی زیادی داشتم به چادر. چادرش رو برم داشتم یا پدرم خودش رفت برام یه چادر خرید، یه چادر رنگی گلریز برام خرید. یادمه هنوزم فکر میکنم تیکه‌هاش خونه مادرم اینا هنوز باشه تو اثر قدیمیشون. خاطرات خیلی شیرینی از چادر داشتم و اینکه اون چادر رو سر میکردم یک غرور خاصی به هم میداد، یک حس خیلی خوبی داشتم. تا چادر رنگی بود خب بیشتر دوست داشتم چادر مشکی داشته باشم. به طبیعت از خواهرام و اینا چادر مشکی رو خیلی دوست داشتم. چادر مشکی خواهرام همیشه برم داشتم قایم میکردم تو کیفم که میخوام برم بیرون سر کنم نفهمه، چون خواهرام خیلی حساس بود رو وسایلاش. بزرگتر دو سال از من بزرگتر بود، یه حساسیت خاصی به وسایلش داشت. نمیذاشت کسی دست بزنه یا سر کنه. وسایلی کسی هم دست نمیزد اونم نمیذاشت، ولی من برم داشتم چادرشو برم داشتم، گیره رو سریشو برم داشتم. حالا موقع مغنه بود بیشتر گیره رو سری به این مدل نبود، ولی خواستم یه گیرهای کوچولوی زیر رو سری هامون میزدیم زیر گلوامون. خب ما که کوچیک‌تر بودیم نداشتیم این موضوع رو، ولی حس خاصی یک علاقه خاصی به این موضوع داشتم. رو حساب رفتارهای من به چادر و حجاب و اینا خیلی ها می دیدم که اونایی که با من دوستن بیشتر تو این زمینه علاقه من می شدن، علاقه نشون می دادن. خب می دیدم که تأثیر گذاریم خیلی بیشتر بود از همون دوران کودکی و نوجوانی.
چون حجاب بر بال اجبار بنشیند پرواز را مختل خواهد کرد و چون پرواز مختل شود هرگز اوجی در کار نخواهد بود.
اجبار نکنیم ولی رهاشون هم نکنیم. این که بچه رها بشه گله بشه، چون بچه مثل گل پاکه، هر طرفی که به سمت آفتاب از طرف از هر طرف نور و گرما بهش بتابش به اون سمت کشیده میشه. بچه مثل گل میمونه، هر چقدر هم خوب باشه خوب پرورشش داده باشی باز باید مراقبتش کنی. مخصوصا تو مقوله حجاب این پوششه باید بهش بها بدی تا بچه ببینه شما این موضوع رو و اون را ازت یاد بگیره.
وقتی کلمه حجاب و آرامش را در کنار هم قرار دهیم، توران بر آن دو کلمه افزود آغوش پدر را.
آرامشش مثل آرامش نوازش پدری، اون آغوش مادر، آغوش پدر. من پدرم خیلی تأثیر داشت روی موضوع حجاب ما و همین رفتارهای ما. من همیشه میگم بهترین الگو بود. با اون آرامشی که داشت همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزد اومد تو مجبور شید بدوید برید یه روسری سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
امروز روز مبارزه با تروریسم، انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر در سال 1360 هجری شمسی است. امروز آخرین روز هفته دولت نیز هست. گرامی باد این روز و امیدوار هستیم که همه زحمتکشان دولت اسلامی همچنان به موفقیت‌های بیش از پیش دست یابند.
ملت ما ملتی مسلمان، حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت.
شهید رجایی آمد در مجلس. اون وقت ما در مجلس بودیم هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری به او شده بود. گفت من چیزی که در راه خدا بدم چیز با ارزشی ندارم، یه آبرویی دارم، حاضرم اون آبرومو در راه خدا بدم. و داد و خدا اون چنون آبرویی در پاسخ به این فداکاری به اون بخشید که با هیچ تلاش دنیایی این آبرو رو نمیشه پیدا کرد.
دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید رجایی به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
همچنان بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون از توجه شما عزیزان و استدعا میکنم همچنان هم با ما در ارتباط باشید. با این دو شماره که عرض میکنم اظهار نظر بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیمتون بکنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30000 10:35. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. با سایت شبکه رادیویی گفتگو هم میتونید در ارتباط باشید: www.radiogoftegu.ir. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم از رادیو گفتگو به برنامه صنعت خراسان توجه بفرمایید.
صنعت خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و تشکر میکنم از همکاران پرتلاش این رادیو که این فرصت رو در اختیار سازمان صنعت و معدن تجارت خراسان رضوی قرار دادن که در ارتباط با برنامه ها و طرح‌های در دست اجرا و آتی سازمان صحبت بکنیم. من علی غفوری مقدم هستم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت و معدن تجارت خراسان رضوی. خب ما در شهرهای مختلفمون اتاقهای اصناف رو داریم و همینطور اتحادیه های صنفیمون رو در چیزی نزدیک به 500 اتحادیه صنفی در سطح استان داریم که حدود تقریبا 95 اتحادیهش در خود مشهد مقدس هست. خب ما در سال گذشته و البته در ماهای پایانی 1400 برگزاری انتخابات اتحادیه ها رو مجددا شروع کردیم، با توجه به اینکه در مقطع درگیری کرونا برگزاری انتخاباتمون چند ماهی موفق شده بود. بلافاصله بعد از بهبود شرایط شروع به برگزاری انتخابات اتحادیه هامون کردیم که خوشبختانه در سال گذشته و همینطور 5 ماهه ابتدای سال جاری در واقع قریب به اتفاق اتحادیه هامون انتخاباتش برگزار شده. در یک سال گذشته بیش از 200 انتخابات ما برگزار کردیم که خب در واقع عمده انتخابات موفق برگزار شده. با توجه به اینکه اتحادیه های صنفی به عنوان تشکل هایی که در حوزه بازرگانی داخلی ما و در حوزه بازار نقش بسیار ارزشمندی دارن، به روز رسانی در واقع این اتحادیه ها و برگزاری انتخاباتشون و حضور هیئت مدیره های جدید اقدام ضروری و ارزشمندی بود که باید انجام میشد و خوشبختانه با مشارکت خوب اصناف محترم استان، واحدهای صنفی و اتاقهای اصناف و همطور اتحادیه ها ما تونستیم بخش عمده این اتحادیه ها رو انتخاباتشون رو برگزار کنیم و انشالله در طول ماهای پیشی رو هم اتحادیه هایی که به تدریج عمر قانونی اونها به پایان میرسه و ما انتخاباتشون رو برگزار میکنیم، پیشبینیمون اینه که تا پایان سال در واقع مجموعه تمام اتحادیه هامون بروز بشن و دارای هیئت مدیره های با عمر قانونی خواهم بود که خب خوشبختانه ما شاهد حضور نیروهای جوان و جدیدی هستیم در کنار نیروهای با تجربه قدیمی که امیدواریم حضور هر دو گروه و مدیران جدید و مدیران با تجربه بتونه انشالله کمک کنه به ارتقاء وضعیت بازار ما و خدمات رسانی بهتر به اصناف و همینطور به مردم خوب و شریف استان که انشالله وضعیت بازار پویا و فعالی رو در این قسمت داشته باشید. من مجددا تشکر میکنم از رادیو گفتگو به مناسبت این فرصتی که در اختیار من قرار داد.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقتی به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. در آستانه سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر برنامه کوتاهی در خصوص آرا و اندیشه های وی تهیه و آماده پخش شده است که با هم میشنویم.
گنجینه کلام در قلمرو اندیشه های امام موسی صدر.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت پیغمبر را سبب زندگی شمرده است. با کمال تأسف متدینین امروز معتقدند که دین فقط برای مرگ است. به این سبب جوانان که تصور می کنند دین با راه زندگی، با کار و کوشش، با تلاش برای تأمین آینده تطبیق نمی شود و هماهنگی ندارد، از دین اعراض می کنند. در حالی که به طور مسلم میتوان گفت اسلام و یا هر دین خدایی هیچ یک از غرایز اصلی و احتیاجات ضروری انسان را منع نکرده است، از خوردن و آشامیدن جلوگیری نکرده، بلکه گفته است راه صحیح را برای خوردن و آشامیدن انتخاب کنید، افراط در خوردن نکنید. عیناً همین ترتیب را در غریزه جنسی انسان مشاهده می‌کنیم. به هیچ وجه منع از این غریزه نشده. در اسلام جلوگیری از این غریزه و یا سایر غریزه‌های زندگی انسانی رهبانیت نامیده شده و گفته شده است که لا رهبانیت در اسلام. لیکن از تجاوز به ناموس غیر، از افراط در این امر منع شده. آنقدر که برای زندگی لازم باشد این غریزه نیز مانند خوردن و آشامیدن است.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پلیش مونه حسین جانم، حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
همچنان برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، مخاطبان محترم میتوانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال بفرمایند. ممنون از توجهتون. به ساعت 16 رسیدیم. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه توجه بفرمایید.